بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب ابو شجاع، رسیدیم به جلسه 12 که در مورد ارکان نماز هست و مؤلف رحمه الله ابتدا آغاز میکنه و ارکان الصلاة 18 رکنن و ارکان نماز 18 رکن است. رکن یه چیزیه که ما باید انجامش بدیم و اگر انجام ندیم نماز ما صحیح نمیشه، این بهش میگن رکن. خب پس ارکان نماز کتابمون میگه 18 رکنه، باید این 18 رکن انجام داده بشه تو نماز تا اینکه نمازمون صحیح باشه، و اگر یکی از این ارکان به جان نیاد نمازمون باطله. النیتو، اول نیت، نیت کردن همونطوری که بارها و بارها گفتیم تو عبادات واجب هست و انسان نیت باید بیاره. حالا نیت به زبان آوردن سنت هست تو مذهب خودمون شافعیون که باز بارها تکرار کردیم، و تلفظش هم اصلی فرد از ظهره، اصلی فرد از ظهره، یکی اصلی یعنی نیت فعل نماز و بعد تعرض زدن به فرضیت که میگه اصلی فردا، تعرض زدن به فرضیت، و دیگر تعیین که ظهر یا عصره، اصلی فردا ظهر. و کامل نیت هم به زبان آوردن کاملش اصلی 4 رکعات فردا ظهر لله تعالی. پس تعرض زدن به تعداد رکعات و این که بگیم لله تعالی، اینها هم کامل به زبان آوردن اینها هم نیت کامله. اما اگر بگه اصلی فرد الظهر، اصلی فرد العصر، این هم کفایت میکنه. و القیام مع القدرت، و قیام همراه قدرت و توانایی، قیام یعنی استادن. پس ایستادن هم کسی که توانایی داره تو نماز فرد باید بیسته و نماز بخونه در نماز فرض. کسی که قدرت داره به ایستاده نماز بخونه باید سوره حمد رو در قیام تو ایستادن بخونه. اما اگر که مشکلی داره نمیتونه وایسته، حالا به نشسته جایزه. اما نماز سنت نه، به نشسته هم میتونه بخونه اگرچه قدرت و توانایی ایستادن داره، ولی نشسته نماز میخونه بازم میتونه. ولی دقت بکنه که اگر کسی که قدرت و توانایی ایستادن داره میاد نماز سنت رو نشسته میخونه، با وجودی که میگیم جایزه، اما ثواب نصف میشه، ثواب نصف میشه دیگه. اما اگر نه، شخصی نماز سنت میخونه نمیتونه وایسته، حالا نشسته میخونه، اون نه، اون ثوابش نصف نمیشه، بلکه ثواب کامل میبره. چرا؟ چون که اگر قدرت و توانایی داشت میستاد نماز میخون، تو نیتش چنینه دیگه. پس خداوند طبق نیتش ثواب کامل بهش میده، همونطوری که در روایت آمده که نماز شخص نشسته نصف نماز شخص ایستاده است. و تکبیرت الاحرام، و دیگر تکبیرت الاحرام، تکبیرت الاحرام همون تکبیر اولی هست که ما نیت که کردیم بعد میگیم الله اکبر و وارد نماز میشیم، این بهش میگن تکبیرت الاحرام. این جزء رکن هست، باید تکبیرت الاحرام گفته بشه. و بقیه تکبیرات که به رکوع میریم میگیم الله اکبر، به سجود میریم میگیم الله اکبر، از سجود بالا میاییم میگیم الله اکبر، اینها بعد میخوانیم که جزء ارکان نیستش، بلکه هیئات هست، یعنی سنت. و به این تکبیرات میگن تکبیرات انتقالات، چون که ما منتقل میشیم از رکنی به رکن دیگر، اینا تکبیرات انتقالات بهش گفته میشه. و تکبیرات انتقالات پس رکن نیستن، رکن فقط همون تکبیر احرام هست یا تکبیر اولی. و قرائت الفاتحه و بسم الله الرحمن الرحیم آیه منها، و دیگر قرائت سوره فاتحه، باید سوره فاتحه رو بخونه، چی تنهایی نماز میخونه، چی با امام میخونه، حتی با امام میخونه تو مذهب خودمون شافعیون، با امام که میخواد بخونه باید سوره حمد رو بخونه، و اگر نخونه بگه که نه، همون سوره حمدی که امام هم خوند تو مذهب خودمون نمازش باطله. و بسم الله الرحمن الرحیم هم آیه از آن است، از سوره فاتحه است. خب باز این در موردش چون که اختلاف هست، مذهب خودمون بسم الله الرحمن الرحیم آیه از سوره فاتحه است. پس اگر بسم الله نگه و سوره فاتحه رو شروع بکنه، بگه بسم الله نگه، بگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تا به آخرش، نمازش باز باطله. همونطوری که مثلا اگر ولد دالین نگه، خب نمازش باطله. و رکوع و طمأنینت فیه، و رکوع و آرام گرفتن در آن. خب پس دیگه رکوع خودش رکنه، آرام گرفتن در رکوع هم رکنه. آرام گرفتن در رکوع چه اندازه حاصل میشه؟ میگیم به اندازه ای که اعضای بدنش از حرکت وایسته. یعنی شخص داره سوره حمد تو قیام خون و بعدش یک سوره دیگه خوند و گفت الله اکبر، حالا میره به رکوع. خب وقتی که داره به رکوع میره، اعضاش تو حرکت دیگه که میخواد به رکوع بره، وقتی که اعضای بدنش از حرکت وایستاد، الان خمیده است، اعضای بدنش از حرکت وایستاده، حالا بخواد بلند بشه، رکوعش صحیحه، یعنی کمترین رکوع صحیحه. ولی اگر همین هم نباشه، یعنی به رکوع بره فورا سرش بالا بیاره، هنوز تو حالت خمیدگی، تو حالت رکوع، اعضای بدنش از حرکت وای نیستاده، دوباره به اعتدال بره بلند شه، این رکوع محسوب نمیشه. پس آرام گرفتن در رکوع به اندازه ای هست که اعضای بدن از حرکت وایسته. و علما میگن که مثلا به اندازه یک سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلا، به همین اندازه تقریبا. ولی گفتم که به اندازه که اعضای بدن از حرکت وایسته، این کمترین رکوعه. کاملترینش که همون سه بار سبحان ربی العظیم گفته بشه یا سبحان ربی العظیم به حمدهی گفته بشه. و خود رکوع چه اندازه خودش رو باید خم بکنه که رکوع براش حساب بشه. ما میگیم به اندازه ای که کف دستش به زانوش برسه، کف دستش به زانوش رسید، این میشه کمترین رکوع، براش محسوب میشه اون رکوع. اما اگر همین هم نشد، دیگه رکوع براش محسوب نمیشه. و کاملش اینه که انسان دیگه خودشو به مانند ال انگلیسی خودشو یا یک زاویه 90 درجه، این اندازه باید خودشو تنظیم بکنه. و رفعو و حالا وقتی که رکوع هم میره، یک دستاش هم که میذاره، دستاش با دستاش زانوش رو میگیره، انگشتاش کمی متفرقه، یعنی انگشتان به هم چسبیده نیست، انگشتان متفرق و انگشتاش به طرف قبله است، یعنی انگشتاش خم نمیکنه که وقتی که مثل بعضیا میگیرن انگشتاش به طرف قبله نیست، یعنی به طرف راست و چپه، یعنی 4 تا انگشت مثلا دست راستش میخواد زانوشو بگیره، حالا چیزی تصویری نیست که من بگم، ولی به این شکل مثلا دست راست زانوش رو گرفته، 4 تا انگشتش به طرف راسته و یک انگشت ابهامش، انگشت ابهام بزرگه، به طرف چپه. نه به این شکل نه، هر 5 تا انگشت کمی از هم متفرقه و به طرف سمت قبله است، یعنی همون طرفی که نماز میخونه. و رفع و دیگر بالا آمدن، یعنی بالا آمدن از رکوع، یعنی از به رکوع رفتی، حالا بالا میخوای بیای از رکوع، به خاطر چی؟ به خاطر که برم به اعتدال. این صحیحه، اما مثلا مثال میزنن علما، مثال میزنن شخص تو رکوعه، رکوعش سبحان ربی العظیم گفت، خب حالا مثال میزنن یک ماری یهویی از سجادش مثلا میگیم رد شد، خب وقتی که رد شد یهویی دیگه بلند میشه، بلند میشه وا میسته، میترسه دیگه، خب اون ماری حالا دیگه رفته، رفته دیگه سر کلش پیدا نیست، ولی خب این طرف به خودش بگه که من خب رکوع که انجام دادم، حالا دیگه وایستادم دیگه، پس همین میشه سمع الله من حمیده، ربنا لك الحمد دیگه، پس میرم به سجود. نه، میگیم این جایز نیست. چرا؟ چون که میگیم هدف تو از بالا آمدن از رکوع به طرف اعتدال هدفت چی بوده؟ آیا برای رکوع بالا آمدی که برای اعتدال بالا آمدی اعتدال بگیری؟ میگه که نه، من ترسیدم از مار بلند شدم، حالا همون دیگه اعتدالم محسوب نمیشه. میگیم نه نمیشه. چرا؟ چون که بالا آمدنت از رکوع به خاطر اعتدال گرفتن باشه. خب والاعتدال و طمأنینة فیه، و دیگر اعتدال گرفتن و طمأنینة فیه و آرام گرفتن در آن. اعتدال که ما به بعد از رکوع که بالا میایین، این قسمت بهش میگن اعتدال، جایی که ما میگیم سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، تا به آخرش ملء السماوات ملء الارض. خب این اعتدال بهش میگن این قسمت. خب اعتدال گرفتن خودش رکنه، و آرام گرفتن در آن هم، آرام گرفتن هم باز به اندازه ای که اعضای بدن از حرکت وایسته. و سجود و طمأنینة فیه، و سجود و آرام گرفتن در آن، سجود هم همینطور باز رکنه، و آرام گرفتن همین به همین اندازه که اعضای بدن از حرکت وایسته. و موقع سجود دقت بکنه که انگشت سر انگشتان پاها باید به زمین برسه، انگشتان پا، شکمش یا نهایتش سر انگشتان پا به زمین باید برسه، اما اگر نرسه سجود درست نیست، سر انگشتان پاها به زمین نیست، بلنده، این رکوع محسوب نمیشه. یا اینکه پاشون بعضیا میخوابونند پشت پا به زمین، کلن خوابوندنش نباید، سر انگشتان پا، این انگشت باید قدمت کاشته بشه. چجور کاشته میشه قدمت؟ زمانی که انگشتان دو پات به زمین رسیدن، کاملش اینه که شکم برسه، اما اگر سر انگشتم برسه باز کفایت میکنه. و به دستاش که میذاره، دستاش برابر دودوشش هست و دستها باز رو به قبله و چسبیده به هم، یعنی انگشتان چسبیده به هم، انگشتان دست راست به هم میچسبه، انگشتان دست چپ هم به هم دیگر میچسبه و رو به قبله، صاف رو به قبله برابر دودوش، یعنی سر انگشتان دیگه برابری با دودوش میکنه، نه پایینتر نه بالاتر، این سنتش کاملش. و شکم انسان هم دیگه مرد شکمش رو بالا میگیره، یک حالت کششی داره، یعنی خودش جمع جور نمیکنه. اون میخونیم در دروس دیگر انشاءالله که زن خودش جمع جور میکنه برای اینکه ستر تر و پوشیده سر بشه، ولی مرد یعنی یک کمی حالت کششی داره و حتی شکمش تو رانش اینا به هم چسبیده نیست، فاصله گرفته، اینا رو راحت بکنه. دستاش با وجودی که دستاش گفتیم انگشتان به هم چسبیده و رو به قبله هست، آرنج انسان از دو پهلوی انسان دور هستش. خب اینا رو باید در نظر بگیره که سنت هاست. و الجلوس بین السجدتین، و نشستن بین دو سجده، و طمأنینة فیه، و آرام گرفتن در آن. بین دو سجده ما میشینیم و با سنت است که رب اغفر لی وارحمنی تا باخر گفته بشه، خودش از ارکان هست. و آرام گرفتن در آن به اندازه که اعضای بدن از حرکت وایسته باز باید رعایت بشه، تا اینکه این جلوس بین دو سجده محسوب بشه برای نمازگزار. و الجلوس الاخیر و نشستن آخری، نشستن آخر که ما برای التحیات و کما صلیت میشینیم، اون نشستن آخری واجبه که دیگه سلام میدیم دیگه، اما نشستن اولی خب میخونیم دیگه، جز سنت هاست. یعنی مثلا نماز ظهر در رکعت دوم ما میشینیم و التحیات میخونیم، این جز سنت هاست که انشاءالله خواهد آمد. اما اون نشستن آخری که ما سلام میدیم، اون رکن هست، خود نشستنش رکنه ها. یعنی اگر مثلا شخص از سجود بالا اومد، سجود دوم بالا اومد و به جای اینکه بنشینه و تحیات کما صلیت بخونه و بعد سلام بده، وای میسته در حالت ایستادن از تحیات کما صلیت میخونه و سلام میده، این نه جایز نیست. باید این تشهد آخری واقع بشه تو نشستن، مگر کسی که حالا توانایی نداشته باشه، که اون دیگه اشکالی نیست دیگه، توانایی نداره. همانندی که گفتیم کسی که سوره حمد توانایی نداره بیسته بخونه، گفتیم مینشینه. خب این هم شخص نمیتونه، یک جوری بیماره که نمیتونه بشینه، خب مثلا به یک پهلو میخوابه یا باید وایسته، خب بالاخره اون دیگه حسابش جداست و میتونه، ولی در حالت توانایی نمیتونه تحیات آخری رو در استادن یا جای دیگه بخونه، فقط باید نشسته باشه. و صلات علی النبی فیه، و صلوات فرستادن، خب این یکی نخوندیم ببخشید، و تشهد فیه، و تشهد در آن، تحیات خواندن در آن، التحيات والمباركات والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم خب إن التحيات والصلاة على النبي فيه، والصلوات في رسالتان بر نبي أكرم صلى الله عليه وسلم داران. خب بعد كي إنجا قفت دي ميجي حالا، اللهم صل على محمد، يا اللهم صل على سيدنا محمد، و صلوات بر آل دیگه الان نیستش، یعنی صلوات بر آل میخونیم که جزء هیئات هست، یعنی جزء ارکان نیست. پس تا اینجا کسی بخونه نمازش الان صحیحه، یعنی تا اینجا رکنه، تا اللهم صل علی محمدن یا صلی علی سیدنا محمدن. سید هم بگه اشکال نداره، یعنی نماز باطل نمیشه چیزی. خب این اندازه حالا واجب میشه، پس تحیات خواندن و بعد صلوات دادن، اینا جزء ارکانه. خب بعد گفتیم که صلوات بر آل و علی آل تا به آخر که میخونیم از این قسمت به بعد دیگه جزء سنت هاست که یا که میاد انشاءالله. و تسلیمت الاولا و صلوات و سلام اولی و سلام اولی. خب سلام اولی از ارکان، السلام علیکم و رحمت الله اولی که میگه از ارکان. سلام دومی سنته، جز سنت هاست. اما دقت بکنه که شخص اگر سلام اولی داد و میخواد سلام دومی بده، پس وقتی که میخواد سلام دومی بده هنوز تو نمازه. حالا سلام اولی داد، قصد داره سلام دومی بده ولی هنوز نداده، بیوضو شد، باز نمازش باطله. چرا؟ چون که هنوز این شخص تو نمازه، قصد داشته که سلام دوم بده دیگه، پس نمازش هنوز درسته. میگیم سلام دوم سنته، اما چون که قصد داره این سلام دوم بده، پس هنوز نمازش تمام نشده. حالا اگر بیوضو شد نمازش باطله. برخلاف کسی که میگه که نه، من هم یک سلام میدم، میگم السلام علیکم و رحمت الله، یک سلام میدم دیگه، سلام دومی سنت من نمیدم. خب این سلام اولی داد بعد بیوضو شد، خب حالا میگیم نمازش صحیحه. چرا؟ چون که قصدش بوده که همین سلام اولی که دادم دیگه نمازم تمام. خب دیگه نمازش تمام شده دیگه، از پایان نمازه دیگه، حالا بیوضو بشه یا نشه دیگه ربطی به نمازش نداره، نماز به صحت گذشته. و نیت الخروج من الصلاه، و نیت خارج شدن از نماز. حالا نیت خارج شدن از نماز دیگه علما اگرچه کتابمون گفته قول صحیح اینه که دیگه شرط نمیشه، همون که میگیم السلام علیکم و رحمت الله دیگه تمام شد دیگه، همون نیتته که دیگه نماز ده تمام شده دیگه، لازم نیست یک نیت جداگانه آورده بشه برای خارج شدن از نماز، همون سلامی که داره میده کفایته. پس این نیت خروج از نماز قول صحیح اینه که لازم نیست. و ترتیب الارکان علی ما ذکرناه، و ترتیب ارکان بر آنچه که ذکر کردیم آن را، بیان کردیم آن را. همین ارکان به همین شکلی که ما نماز میخونیم و معهود نزدمون به همین شکل باید باشه، حالا اگر ترتیب رعایت نکنه که نمازش صحیح نیست. خب حالا میاد کتابمون سنن، سنت ها میگه و هیئات. سنت و هیئت در اصل هر دو یعنی چیزی که انجام بدیم ثواب داره، انجام ندیم گناهی نداره. چی سنت چی هیئت. خب منتها کتابمون اومده دستبندی کرده، گفته بی اینا میگیم سنت، بی اینا میگیم هیئت. چرا دستبندی کرده؟ میگه که منظورمون از سنت اینه که چیزهایی هست یا سنت هایی هست که اگر اون رو ترک کرد سود سهو براش سنت میشه. و هیئات که میگیم منظورمون این هست اون سنت هایی که اگر ما اون رو ترک کردیم دیگه سود سهو سنت نمیشه انجام بدیم، و اگر هم به خاطرش بخوایم انجام بدیم نمازمون باطل میشه حتی. پس به خاطر هم در اصل گفتیم سنت و هیئت چیزهایی هست که انجام بدیم ثواب داره، انجام ندیم گناه نداره. ولی چرا گفته سنت و هیئت؟ میخواد مشخص بکنه، میگه که من سنت گفتم بفهمید که اون چیزهایی که اگر ترک کرد سجود سهو سنت میشه. و اگر هیئات گفتم یا هیئت گفتم مفردش، منظورم چیزهایی که اگر ترکش کرد انجام نداد سجود سهو سنت نمیشه براش، و اگر هم بخواد سجود سهو کنه هم نمازش باطل میشه. مثلا دست بلند کردن برای الله اکبر، خب این هیئته. وقتی ما میگیم مثلا به رکوع میخوایم بریم، میگیم الله اکبر، دستمون رو بلند میکنیم دیگه، برابر دودوشمون قرار میدیم. این بلند کردن دست خودش هیئته، یعنی انجام بدیم ثواب داره، اما انجام ندیم گناه که نداره. و نمازمون که دیگه صحیحه. حالا من ترک کردم انجام ندادم، سجود سهو برام سنت نمیشه که هیچ. اگر بخوام سجود سهو انجام بدم نمازم باطل میشه. یعنی مثلا به یادم اومد ای من تو رکعت مثلا نماز تو رکعت سوم بودم، خب یهویی به یادم میاد ای تو رکعت اول که من رکوع دستمو بلند نکردم برای الله اکبر گفتن. خب حالا یعنی اگر بگم بخوام سوی سهوی انجام بدم به خاطرش نمازم باطل میشه، نمازم باطل میشه. خب پس این در مورد سنت و هیئت. خب حالا اول در مورد سنت ها میپردازه کتابمون. میگه و سنن ها قبل دخول فیها شیئان، و سنت های آن قبل داخل شدن در آن دو چیز است. خب این قبل از داخل شدن در نماز هست. الان خب هنوز برای داخل شدن در نماز نگفته، قبل از داخل شدن در نماز میگه دو چیز سنته، الاذان و الاقامت، و اذان و اقامه. خب پس اذان دادن و اقامه کردن دو چیزیه که قبل از اینکه ما داخل نماز بشیم سنت میشه. خب این دیگه ربطی به سوی سهو اینا که دیگه نداره. منظور ما چیزهایی بود که داخل نماز بود که این مطلب بعدیه. و بعد از دخول فیها شیئان، و بعد از داخل شدن در آن دو چیز است، التشهد الاول، یکی تشهد اول، تحیات اولی. گفتیم که دو تحیات داریم، مثلا نماز چهار رکعتی رکعت دوم ما تحیات میخونیم دیگه، این تشهد اول یا تحیات اولی. خب این سنته. و القنوت فی الصبح، و قنوت در نماز صبح. ما تو مذهب خودمون شافعیون تو نماز صبح در رکعت دوم بعد از رکوع که اعتدال گرفتیم، اعتدال که گرفتیم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، خب تا آخرش بعد دیگه میخوایم اللهم اهدنی فی من هدیت و عافنی فی من عافیت. خب این اللهم اهدنی خواندن دعای قنوت، این قنوت در نماز صبح سنته. خب دیگه قنوت در کجا سنته؟ و فی الوتر فی النصف الثانی من شهر رمضان، و در نماز وتر در نصف دوم یا نیمه دوم از ماه رمضان. ماه رمضان که شد نیمه دومش در نماز وتر در اعتدال، وقتی اعتدال گرفتیم دیگه قنوت سنت میشه که خونده بشه. خب این در مذهب خودمون شافعیون هست. البته در مذاهب دیگه هم قنوت در صبح و یا در طول سال خوندن یا از اول رمضان خوندن اختلافاتی که هست مذاهب دیگری هست. خب مذهب خودمون که خوندیم. حالا تشهد اول و قنوت، کسی ترک کرد آخر نمازش دو تا سجود سهو انجام میده برای اینکه ترک کرده، و خود سجود سهو هم که انشاءالله میاد در موردش سنته. یعنی اگه حتی سجود سهو هم نکنه نمازش صحیحه. هر جایی که گفتن سجود سهو داره، خود دو تا سجود سهوی که ما میخوایم انجام بدیم خودش هم سنته. یعنی اگر خودش انجام ندیم باز نمازمون باطل نیست. خب ما اینا که میخونیم یک نکته را اشاره بکنم. درسته الان خیلی چیزا که داریم میگیم تو نماز سنته، ولی طالب علم اینا رو همش رو یاد میگیره. برای چی؟ برای اینکه یه وقتی کسی سوال میگیره، خب شخص بدون پاسخگو بشه، بفهمه که آیا نمازت باطل شد یا نه. فلانی میگه من فلان کار انجام ندادم تو نماز، نمازم باطل یا نه. خب حالا وقتی تو فهمیدی که این سنت یا این رکن فلان، بالاخره جواب میتونی بدی. این یک. دوم، خود اگر شخص عادی هست، یعنی طالب علم نیست، خب باز اینا رو یاد میگیره که خودش بفهمه نمازش چی جوریه، درسته درست نیست، که همین که بدونه و نماز بخونه نمایز بارها و بارها ثوابش بیشتری از کسی که اینها رو نمیدونه. علم همینه دیگه. علم وقتی که انسان میفهمه چیزهایی تو نماز سنت یا رکنه چجوری باطل میشه یا نمیشه فلان، همین که میدونه نمازش ثوابش خیلی خیلی بیشتری از اون کسی که نمیدونه حتی. این دو نکته دوم. و نکته سوم که بسیار مهمه دیگه، هر دو گروه، چی ما طلاب چی عوام الناس، وقتی که دونستیم که اینها بیشتر تو نماز سنته، دیگه انسان مانند صحابه باید باشه، یعنی حریص باشه برای متمسک شدن به این سنت ها، نه اینکه بگه، یعنی با خودش بگه این که سنت پس رهاش میکنم، اون که سنتی که دیگه رهاش میکنم، اون که سنت نمازم که باطل نمیشه و فقط به ارکان میچسبه، یا خیر از سن حالا که یاد گرفت، قبلا که یاد نگرفته بود همه رو رعایت میکرد، حالا که یاد گرفته که خیلی از سنتی پس من دیگه تنبلی بکنه و نخونه. نه، یعنی کسی که عاقل فهمیده است، زیرک و باهوش، خدا دوست داره سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم رو، خب حریص میشه که من بیشتر و بیشتر مراعات بکنم و رعایت بکنم. این یعنی نکته بسیار مهمیه که چی ما طلاب چی عوام الناس فرق نداره، همش این آویزه گوشمون باشه که هرچی ما فهمیدیم که اینا سنت سنت سنت، ما بیشتر پایبند باشیم، نه اینکه شیطان گولمون بزنه و بگیم که این سنت 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 بس من نمیخونم نمیخونم نمیخونم. نه، خب حالا یک نکته در نظر هم بگیره که البته کتاب های بعدی متعبتر بیشتر در موردشون میخونیم. تشهد اول، اگر شخصی تشهد اول رو ترک بکنه، فراموش کرد مثلا، اومد بالا، وقتی که هنوز به رکوع نرسیده، به حد رکوع نرسیده و پایین اومد، اشکال نداره، میتونه پایین بیاد. اما اگر به حد رکوع بالا اومد، دیگه نمیتونه بالا بیاد، به پایین بیاد و باید دیگه تحیات رو رها بکنه، نباید پایین بیاد، و اگر پایین بیاد نمازش باطل میشه. این نکته رو در نظر باید بگیریم، یعنی خلاصه مطلب. البته پیرامونش بیشتر و بیشتر تو کتاب بعدی انشاءالله خوانده میشه، ولی فراموش نکنیم که کسی از تحیات اول رو فراموش کرد، اومد بالا، به رکوع نرسیده و دوست داشت بیاد پایین، میتونه پایین بیاد و تحیات رو بخونه. اما اگر به حد رکوع رسید، حالا بخواد پایین بیاد، دیگه نمازش باطل میشه، دیگه نمیتونه بیاد. خب و در کل وقتی که تحیات اول رو رها کرد، سجود سهو در آخر نماز براش سنت میشه. و قنوت در نماز صبح هم باز همینطوره. خون تو فراموش کرد، نه خون، یا در نیمه دوم از ماه مبارک رمضان در نماز وتر اگر فراموش کرد نه خون، ترک کرد، آخر نماز سوی سهو براش سنت میشه. و باز یک نکته دیگر هم آخرین نکته اشاره بکنم که شخصی که قنوت نخوند، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، اومد پایین، فراموش کرد یعنی قنوت بخونه، اومد پایین، اگر پیشانیش به زمین نرسیده، هنوز به سجود که پیشانیش به زمین نرسیده، حالا اگر بخواد بر بگرده، اگر بخواد دوست داره بر بگرده میتونه بر بگرده، اشکال نداره. اما اگر پیشانیش دیگه به زمین گذاشت، یعنی اینکه داره دیگه این وارد سوی شده، وارد رکن بعد شده و دیگر نمیتونه بر بگرده، و اگر بخواد هم حالا بر بگرده، پیشانیش به زمین گذاشته بخواد بر بگرده، نمازش باطل میشه. خب میرسیم دیگه به هیئات نماز که دیگه دیر میشه، وقت اون تمام شده، انشاءالله به جلسه بعد موکول میکنیم. الله عز و جل امید داریم که توفیق عنایت بفرماید و عمری باقی بگذارد که به جلسه بعد برسیم و توفیق عمل صالح هم به ما عطا بکنه. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.